من خیلی خوشحال شدم از اینکه خدمت شما و شنوندگان محترمتون بودم.
خواهش میکنم.
امیدواریم که بتونیم با همکاری شما و اتاقهای بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران روابط تجاری این دو کشور رو افزایش بدیم و بتونیم شاهد حضور موفق تجار ایرانی در بازار بلاروس باشیم.
انشالله. متشکرم جناب آقای دکتر علیرضا صحیحون. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما همینطور. متشکرم.
گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا صحیحون، رایزن بازرگانی ایران در بلاروس، در خصوص فرصت‌های تجاری ایران و بلاروس.
سهم واردات در اقتصاد کشور چقدر باشد؟ به کدام کالا اجازه واردات می دهید؟ واردات در جهت تقویت تولید یا واردات به قیمت زیر پا گذاشتن حق کارگران ایرانی؟
کوچکترین حمایتی که میشه در واقع تولید کننده ایرانی کرد و در واقع کارگر ایرانی که همینه که تو زمینه که خود کفایی داریم و هموطنان خودمون تونستن ما رو بی‌نیاز کنن، ما وارداتو کمتر کنیم.
کشورهایی که داریم باشون کار میکنیم، مثل ایتالیا، مثل چین، مثل اسپانیا.
سه ایرانی رو به خدمت بگیرم به خاطر اینکه میدونم زحمت در واقع هموطنان خودم هستش که شبانه روز کار کردن و تونستن با دانش و توانایی خودشون ما رو بی‌نیاز کنن. همین بحث در واقع صادرات کاشی آنتی باکتریال نشون میده که واقعا ما چیزی کم نداریم.
واقعا خیلی جالبه، هم کمک بودتون به اقتصاد کشور، هم اشتغال زایی و همین که خب این اداره ثابت میکنه که کیفیت جنسی ایرانی چقدر خوبه و کشورهای خارجی با اینکه ما خودمون کاشی وارد میکنیم، دیگران حاضرن کاشی که ما خودمون تولید میکنیم دیگران باید بخرن و استفاده کنن و این نشون میده که کیفیت کاری ما چقدر بالا.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در
پنجره اقتصاد.
ساعت 14:31 و از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. شما شنوندگان عزیز نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در خصوص هر یک از بخش‌های برنامه از طریق سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در میون بگذارید. خب یک بخش گزارشی رو همکارانم آماده کردن که با هم میشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. اومدیم به یه داروخونه و میخوام در مورد کرم ضد آفتاب بپرسیم. آقا سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
مرسی، متشکرم.
به من بگید که چند نوع کرم ضد آفتاب دارید، ایرانی خارجی؟ چند تا شرکت زیادن که همه
تعداد برندها که خیلی زیاده، خارجی هم در واقع نیست، همشون نهایتا تحت لیسانس تو ایران تولید میشن.
این که میگه تحت لیسانس یعنی چی؟
یعنی ماده اولیه‌اش میاد اینجا به اسم اون برند اینجا تولید میشه داخل ایران.
قیمتشون چقدر با ایرانی؟
حداقل 60-70%.
ما کرم‌های ضد آفتاب ایرانیمون کیفیتشون خوبه؟
خیلی از برندامون هستن که خیلی تخصصی کار میکنن، مصرف کننده هم خیلی راضیه.
یعنی مصرف کننده بوده که خارجی مصرف میکرده، حالا نه اینکه خارجی نباشه ولی ترجیحش این باشه که ایرانی رو مصرف کنه.
عمدتاً از لحاظ فرهنگی ما عادت داریم که جنس خارجی استفاده بکنیم، این به لحاظ فرهنگی خب اینو عادت داریم، ولی اکثر مصرف کننده های خیلی از برندهای ایرانی راضین و حالا اجباراً اگه دفعه اولام استفاده کردن دفعات بعدی هم اون رو تجدید کردن و راضی بودن ازش.
ما کرم ضد آفتابمون صادرات هم دارن؟
نه زیاد صادرات ندارن، چون شرکت ما تو کار مارکتینگ خارجی خیلی ضعیفن. بحث دومش هم بحث انتقال پول خیلی داستان سختیه و معمولا صادرات خیلی انجام نمیشه.
اینکه میگی خیلی انجام نمیشه یعنی داریم ما؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم بعید میدونم داشته باشیم، به این علته که با اطمینان نمیتونم بگم. ممکنه تکوتوک شرکتی باشن که صادرات انجام بدن، ولی
کجاها مثلا؟
نهایتا کشورهای اطراف، آفریقا مثلا، عراق، اینجور جاها، ولی کشوری که از لحاظ مالی کشورهای قوی هستن معمولا محصول ایرانی رو خرید نمیکنن.
یعنی به خاطر جابجایی بحث مالیش یا نه به خاطر کیفیت؟
ببینید وقتی برندای اصلی توی دنیا توی کشور حضور داره، حجم مارکتینگ و فروششون انقدر بالاست که اجازه نفس کشیدن به شرکت‌های ایرانی رو در واقع نمیدن. شرکت‌های ما تو حوزه مارکتینگ، بسته‌بندی و اینا خیلی قوی نیستن. بنابراین توی بازار رقابت با مارکتینگ محصولات خارجی قطعاً موفق نمیتونن باشن.
آه خیلی متشکرم.
ارادت
ممنونم. دو درود بر شما شنوندگان عزیز. پرسیدیم و متاسفانه اونطور که باید شاید حوزه صادراتی کرم ضد آفتاب خیلی پررنگ و قوی نیست.
خب بخش گزارشی خانم علاقمند رو شنیدیم در خصوص کرم ضد آفتاب. من خاطرم هست شاید 20 سال پیش 25 سال پیش شاید یکی دو تا شرکت بیشتر نبود که کرم ضد آفتاب تولید میکرد، ولی خب الان با تنوع بسیار زیادی در حوزه این محصول روبرو هستیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست که ما گزارش تحلیلی تهیه و تولید بکنیم، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 به ما اطلاع بدید، گزارش تهیه بشه و در برنامه‌های آینده بتونیم براتون پخش بکنیم. خب به سراغ دومین گفتگوی اقتصادی برنامه امروز میریم. خاویار صادراتی ایران یکی از محصولات با کیفیت و محبوب و طرفداران زیادی در دنیا داره. صادرات خاویار هر ساله یکی از پررونق‌ترین تجارت‌ها در میان بازرگانان کشورمونه. در خبرها آمده بود که شاهد رشد 112% صادرات خاویار پرورشی ایران در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل هستیم. در خصوص همین موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان کشور. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب رزاق مهر و همچنین به خدمت شنوندگان عزیزتون.
متشکرم قربان، بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم.
خب جناب خدایی، اگر بخوایم یک کلیاتی رو از بحث پرورش خاویار و صادرات اون داشته باشیم، یک کلیاتی رو در مقدمه بفرمایید که من وارد سوالات بشم.
خواهش میکنم. صنعت پرورش ماهی خاویار در کشور یک صنعت ریشه دار هست، با توجه به که خاویار خب متعلق به سرزمین ما بوده در گذشته و خاویار ایران یک برند شناخته شده در جهان هست. البته ما یه مقداری با تأخیر شروع کردیم پرورش این ماهی رو. میدونید که خاویار یک ماهی هستش که نسلش در دریای خزر در معرض خطر انقراض قرار گرفت و صیدش هم ممنوع شد. اکثر کشورها رو به پرورشش آوردن و خب ما هم چون اقلیم مناسب این کار رو داشتیم در کشور، میگم با یه تأخیری شروع کردیم، ولی خب یک صنعتی است که یه مقداری با توجه عمر طولانی این ماهی که 10 سال حدودا طول میکشه تا به خاویار برسه، در سالهای گذشته تولید خب طبیعتا خیلی کمتر بود، ولی سال به سال انشالله ما به صورت تصاعدی شاهد افزایش تولید خاویار در کشور خواهیم بود.
خب این نکته‌ای که فرمودید که ممنوعیت صید ماهی خاویار اعمال میشه، در واقع ما الان صید نداریم و تمام صادراتی که داره انجام میشه ماهی‌های پرورشی هستن، درسته؟
درسته. بله همینطوره.
خب چه حجمی داره تولید و صادرات خاویار در کشورمون؟
همچنین که تو آمارها هم اعلام شده، ما نسبت به 9 ماهه سال گذشته، حالا آماری که جناب کرمی رو اشاره کردم مقایسه کردم با 12 ماهه سال قبل که خب اون روال خودشو داره، ولی ما 3570 کیلو صادرات خاویارمون بوده در سال گذشته در این 9 ماهه 1402 که در مدت مشابه امسال 5300 تقریبا 50 کیلو شده که حدود 50% ما افزایش صادرات نسبت به 9 ماهه داشتیم. آماری که جناب دکتر کرمی را در سازمان شیلات اعلام کردن نسبت به 12 ماهه
بله.
بوده که خب در حقیقت مبنایشون متفاوت بوده.
بسیار عالی. خب صادرات خاویار چه زیرساخت ها و امکاناتی رو میطلبه؟
در مرحله اول خب باید یک تولید صادرات محور انجام بشه که خوشبختانه این زیرساختاش در کشور ما مهیا هست. مزارع پرورش خاویاری ما مطابق با استانداردهای بین‌المللی ساخته شدن و همچنین واحدهایی که بسته‌بندی خاویار رو انجام میدن، اینها هم دارای کد ایسی یا کد اتحادیه اروپا هستن.
بله.
و ما حدودا 6 واحد در کشور داریم که مطابق به استانداردهای اروپایی هست که هم به اروپا و هم به سایر نقاط جهان که داره صادرات میکنه مطابق با استانداردهای بین‌المللی. این زیرساخت‌ها خوشبختانه کشور وجود داره. سازمان دامپزشکی ایران نظارت کاملی روی فرایند تولید تا بسته‌بندی و صادرات رو داره و خب سازمان دامپزشکی ما در سازمان بهداشت جهانی دام مورد تایید قرار داره و گواهی‌هایی که صادر می‌کنه اعتبار بین‌المللی داره.
بله، در کدوم مناطق کشورمون ما بحث پرورش ماهی خاویار رو داریم؟
ما عمدتاً در تمام عمدش که در استان‌های شمالی هست.
بله.
یعنی گیلان و مازندران شاید 80% خاویار پرورش ایران در این دوتا استان که خواستگاه طبیعی این ماهی هم بوده اتفاق میفته، ولی در بسیاری از استان‌های دیگه هم این تولید داره انجام میشه، از جمله مثلا در استان قم که حالا آبهای تقریبا لبشور داره، یا در استان خوزستان، در استان کرمان، در هرمزگان، حتی در خیلی از استان‌های ما این کار داره انجام میشه و بسیاری از واحدهایی که ممکنه مراکز پرورش سایر انواع ماهیان بودن به سمت تبدیل خودشون به تولید ماهی خاویاری روی آوردن. در استان فارس مثلا داره با پخش هست، ولی 80% همونش که عرض کردم به صورت عمده در گیلان و مازندران، عمدتاً هم در گیلان انجام میشه.
پرورشنده ماهی که ماهی‌های دیگر رو پرورش میده اطلاعات و دانش خاصی نیاز داره که به این حوزه ورود بکنه؟
بله حتما، خیلی متفاوت هستش. بله. و باید اصلا استانداردش متفاوت باشه. چرا؟ چون میخواد این محصول صادراتیه، وقت شما برای بازار داخل میخواین تولید کنید خب یک استانداردهایی رو داره، ولی وقتی که محصولی رو میخواد به بازارهای جهانی به خصوص به اروپا صادر بکنید باید حتما تفاوت قائل بشیم بین اون شرایطی که برای پرورش دهنده مثلا ماهی قزل‌آلا یا ماهیان گرمابی دارن انجام میدن نسبت ماهی خاویاری. این هستش که اینها باید ساختارشون رو تغییر بدن، آموزش میبینن و خودشون رو منطبق میکنن با اون شرایطی که شما سوال قبلتون بود بحث زیرساخت‌های صادراتی. طبیعتاً محصولی که میخواد صادر بشه باید این تغییرات رو در ساختار خودش مزارعشون انجام بدن.
بله، خب ما در کشورمون پرورش دهنده ماهی خاویار و صادر کننده با چه موانع و مشکلاتی روبروئه؟
خب ببینید، حالا اون مسائل کلی که در ارتباط با تولید و صادرات و اینها هست رو میذاریم کنار. بالاخره بحث‌های نقل و انتقال پول هست، بحث‌های مستندات و مدارک هست، خیلی وقتا بحث‌های حمل و نقل هست و اینها مواردیه که خب کلیه، یعنی برگشت پول خب مشکل هست و اینا رو میذاریم کنار. اما در حوزه تولید مای خاویاری خب ما به جهت اینکه این محصول دیربازده هست و نیاز هستش به سرمایه گذاری بسیار زیاد در طول دوره زیاد دوره طولانی.
بله.
خب یه نقدینگی زیادی میخواد که لازم هست منابع اعتباری خوبی در اختیار این واحدها قرار بگیره. خب متاسفانه الان منابع بانکی خیلی محدود هست و سرمایه گذاری تو این حوزه با کندی داره انجام میشه. خب این یک مانع بزرگ هست. مسئله بعدی به هر حال یک مقداری دانش پرورش ماهی خاویاری هست. درسته که ما از گذشته های دور صید این ماهیان رو داشتیم، اما مسائل مربوط به آبزی پروری و به خصوص پرورش این ماهی خاص نیاز به این داره که ما یک مقداری انتقال دانش فنی انجام بدیم، مثلا از کشور روسیه که پیشتاز این کار بوده یا کشور حوزه اروپای شرقی. یه مقداری ارتباطات تو این حوزه ضعیف هست. بحث اصلاح نژاد و ژنتیک این ماهی ها هست، چون بعضا پرورش دهنده ها مواجه میشن ماهیایی رو بعد از 10 سال که پرورش دادن به اینها غذا دادن، هزینه کردن، کارگر صرف کردن، آنچنان که باید، شاید مثلا بازدهی نداشته. فرضاً یه ماهی باید 15 کیلو 10 کیلو خاویار بده، ولی مثلا فرض کن که 2 کیلو یا 3 کیلو مثلا خاویار بده.
بله.
خب اینها نیاز به این هستش که برنامه اصلاح نژاد انجام بشه و این کارها هم کارهای زمانبری هست که دولت باید انجام بده، که البته خوشبختانه به خاطر سابقه خیلی خوبی که مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و انستیتو ماهیان خاویاری ایران در دنیا هم شناخته شده هست، داره یه پتانسیل خوبی تو این حوزه وجود داره، ولی باید این فرایند تسریع پیدا بکنه و بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره دانشش.
آقای دکتر، ما هر چقدر تولید بکنیم بازار خارجیشو داریم که بتونیم صادر کنیم؟
بله، ببینید یه چیزی حدود 300 تن ظرفیت فعلی بازار بله. جهانی هست. ما داریم 5 تن تولید میکنیم و خب جا خیلی زیاد هست، در این رقابت میتونیم بیشتر کار بکنیم. حالا نمیگیم هر چی، چون بالاخره هر چی یه حد بی‌نهایت که نیست، ولی در حد اینکه فعلا ما بتونیم بدون توجه به نگرانی‌های بازار این تولید رو افزایش بدیم، تا چند سال آینده این زمینه باز هست.
خب سوال آخر من، اگر که یک تولید کننده‌ای بخواد وارد این حوزه بشه، از کجا باید شروع بکنه؟ یه اطلاعات اولیه‌ای اگر بخوایم بدیم به افرادی که مایل هستن در این حوزه ورود کنن؟
ببینید این یه کار خاصه، اینجوری نیستش که به صورت عام مثلا ما بتونیم مردم رو تشویق بکنیم به فعالیت در این زمینه. هم سرمایه‌گذاری بسیار زیادی می‌خواد و همین مدت دانش میخواد. بنابراین اگر کسی میخواد شروع به این کار بکنه، در ابتدا باید ببینه که آیا زیرساختای لازم، مثلا زمین، مزرعه، جایی که نزدیک به منابع تامین آب باشه، هرچه بیشتر به دریا وابسته باشه بهتره، به جهت اینکه ما بعضا میبینیم در جاهایی که با آب چاه و اینا استفاده میشه یه مقدار کیفیت خاویار میاد پایین. بنابراین داشتن اون به اصطلاح زمین، چون اینا در مناطقی هستش که زمینای پرارزش هم هست، طبیعتا خیلی گرون در میاد. اگر کسانی هستن که در واقع زمین و آب مناسب این کار رو در اختیار دارن، دانشش خیلی پیچیده نیست،
در واقع یکی از پیش نیازا نزدیکی به دریاست
تقریبا. بله بهتره که اینجور رو از کدام، ما در حتی هرمزگان جاهای دیگه هم داریم این تولید رو، ولی اگر تقریبا شاید اونجاها خیلی توصیه به توسعه نشه
و بازدهی مطلوب رو نداشته باشه،
بازدهی مطلوب رو شاید نداشته باشه، کیفیتش مثلا خاویاری که در اون مناطق تولید میشه به جهت بافت ضعیف‌تری که داره قیمت کمتری در بازار داره. بنابراین هرچی به طبیعت این ماهی که با همین استان‌های شمالی ما هست نزدیک‌تر باشه بهتره. اگر اونجاها منابعی کسی داره، بعدم به هر حال ارتباط با سازمان شیلاد و مثلا تحقیقات شیلاد که آموزش لازم رو میدن، حتی ممکنه بچه ماهی رو به قیمت مناسب حتما در اختیارشون میذارن و اینها چیزایی است که طبیعتا باید.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای دکتر خدایی که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. من فقط متوجه شدم که شما در بحث قبلیتون ظاهرا در ارتباط با بحث‌های کرم‌های آرایشی بهداشت صحبت می‌کردید. بله. خاویار هم یکی از محصولاتیه که خیلی مصرف داره در تولید محصولات بهداشتی. فقط هم مصرف خوراکیش نیست، چون بعضی وقت خاویارهای مثلا درجه دو اینها هستش که ازش فرم و
بله در این حوزه استفاده
برای میشه. خوراک استفاده بله. نشه، ولی در تولید کرم‌های آرایشی بهداشتی.
متشکرم، نکته جالبی بود جناب آقای دکتر خدایی.
خواهش
روز خوبی داشته باشید. قربان، خدا نگهدار.
همچنین از اینکه این فرصت در اختیار
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
اقتصاد. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. بخش بعدی برنامه ما الفبای صادرات هست که همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد علی خبیر. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا. بنام سلام عرض کنم خدمت شما، خدمت شنونده عزیز رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بحث امروز بتونه کمکی کنه برای روشن شدن نقاط تیره برای
کار. متشکرم. خب جناب آقای خبیر، مباحث گذشته رو دنبال میکنیم.
خواهش میکنم اگه موافق باشید امروز کوچولو صحبت کنیم در مورد کشور افغانستان.
بله.
و یکی از کشورهایی که در حال حاضر جزء مقاصد صادراتی استراتژیکی هست برای صادرکننده‌های خرد و نیمه بسیار بزرگ. عرضم بزرگتون که کشور افغانستان با توجه به نزدیکی مرزی که با ما داره، یعنی هممرز ما، موثر سهولت ارسال بار نسبت به کشورهایی که فاصله بیشتری دارن، یکی از کشورهایی است که همیشه بازار صادراتی ما بوده.
بله.
در چند نقطه ما خیلی خوب تونستیم در این کشور وارد بشیم. یک بحث دارو، به اصطلاح مواد داروییه و همچنین مواد آرایشی بهداشتی، که این کشور بازار خیلی خوبی رو داره برای محصولات ایرانی کمون که اگر که ما بخوایم برندهای مطرحش رو ستای اصلی دارو و آرش بهداشتی نام ببریم ایرانی هستن. و در کنار اون محصولات و مشتقات پتروشیمی و نفتی هم بازار خیلی خوبی در این کشور داره. پس بنابراین اگر که ما میخوایم بحث صادرات به افغانستان داشته باشیم، در ابتدا بهتره که روی بحث دارو و مشتقات مواد آرایشی بهداشتی وارد بشیم اگر که پلن خاصی نداریم. ولی اگر که میخوایم در هزینه های بیشتری وارد بشیم، بهتره که روی مشتقات پتروشیمی وارد این بحث بشیم. کما اینکه یک از نکات خیلی مهمی که وجود داره، اگر که ما وارد بحث مشتقات پتروشیمی بشیم، خیلی مهمه که لیست ممنوعیت صادرات رو کامل رعایت کنیم که بعدا با مشکل رو بنشیم، مشکلی که خیلی از صادرکننده ها در حال حاضر باهاش دست به گریبان هستن. ارزم بزرگون یه نکته خیلی مهمه که بازار افغانستان از خیلی از بازارها متفاوت میکنه، این که امکان پرداخت خیلی جالبه. امکان پرداخت در این کشور به صورت رمز ارز وجود داره.
بله.
پس بنابراین هزینه ارسال پول و دریافت پول گاهن کاهش پیدا میکنه. در کنار اون یه بازار خیلی مهمه ارزی به نام بازار حرام در این کشور قرار داره که اون هم خیلی خوب میتونه کمک کنه به صادرکننده ها برای نقل و انتقال های مالیشون. این نکاتی بود که در بازار افغانستان شاید در جلسه اول ما با صحبت میکنیم تا بعد انشاءالله در جلسات بعد دقیق‌تر و ریزتر وارد بحث بشیم.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای دکتر خبیر.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. آنچه شنیدید برنامه پنجره اقتصاد بود که روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 14:50 تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. تا برنامه دیگر و روز چهارشنبه، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد.
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می‌دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد، صدای پیش رفت.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
توی تهران، سراح تهران پارک، بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره، توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میگه من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واا
نیا
او وا
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که حسیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
درجا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
دو چرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.